رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا روزی 24 ژانویه اعلام کرد که در حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق 34 نفر نظامی جراحت مغزی برداشتند. خبرگزاری ریترز خبر داد که این رقم در قیاس به اعلان پیشتره فرماندهی مرکزی آمریکا بیشتر است. فرماندهی مرکزی آمریکا 16 ژانویه اعلام کرده بود که در پی حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی عین الاسد در عراق 11 سرباز آمریکایی تحت معالجه قرار گرفتند. از این پیشتر دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا و دیگر منصبداران بلندپایه این کشور اعلام کرده بودند که در حمله موشکی ایران یگان نظامی آمریکایی آسیب ندیده است. هفته گذشته پنتاگون اعلام کرد که 11 نظامی آمریکایی در این حمله آسیب مغزی دیدند. سپاه پاسداران ایران صبح 8 ژانویه اعلام کرد که در انتقام به قتل فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی که 3 ژانویه با دستور دونالد ترامپ در بغداد کشته شد، با دو پایگاه نظامی مورد استفاده آمریکا در عراق حمله کرد. مقامات آمریکایی تایید کردند که بیش از 12 موشک به پایگاه عین الاسد و یک پایگاه دیگر در اربیل کردستان عراق پرتاب شده است. محمود آدینایف معاون رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید پسرش در روسیه گم شده است. حاجی اکبر آدینایف 19 ساله بار یاخیر 19 ژانویه با خواهرش تلفنی صحبت کرده است. محمود آدینایف میگوید پسرش به خواهرش گفته است که کار و زندگیش خوب است و از هیچ چیز شکایت ندارد. او میگوید چند هفته پیش مقامات تاجیکستان از دوستان پسرش درباره او معلومات خواسته بودند. محمود آدینایف گفت
معلوماتی که ما داریم همه در جایی که فعالیت میکرد همراه بچه های ولایت خطلان خیلی دیگر بچه های همه این مهاجران همین گفته است که من نبرم. همین قدر میدونم که توپش آمادگی هست، توپش مترو آمادگی هست، دیگر همین تلفن خاموش میشود، دیگر تلفن عموما استفاده کردن نمیتونم. بعد این ما گفتیم این تلفن از طرف خودی همون شرکتی موبیلی قطع کرده شده است. همین رقم
مقامات تاجیکستان و روسیه تا به حال درباره ناپدید شدن پسر فعال سیاسی اظهار نظر نکردند. منابع نظامی سیمه گازتا نشریه چاپی روسیه گفتند احتمال پسر آدینایف را برای فشار بالای او را بوده باشند. محمود آدینایف از حساب حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نامزدیش را به انتخابات پارلمانی ماه مارس امسال پیشنهاد کرده است. از مکان سوختار روزی 21 ژانویه در ولایت تومسک روسیه جسد یک مهاجر دیگر از ازبکستان پیدا شده است. شماره قربانیان این سوختار به 12 نفر رسید. روزی 24 ژانویه مقامات ازبکستان گفتند که قربانی آخر مظفرجان محمدجانوف ساکن شهر اندیجان است که برای کار به روسیه رفته است. از 12 نفری فوتیده در این سوختار 11 نفرش شهروند ازبکستان و یک نفرش شهروند روسیه بوده است. پیشتر درباره هلاکت 10 مهاجر خبر داده بودند. مقامات حالت‌های فوق‌العاده روسیه گفتند که این مهاجران کاری از ناحیه قزلتپه ولایت نوایی ازبکستان بوده، در میان آنها برادران نیز هستند. در بنایی که سوختار سر زد مهاجران تاجیک نیز زندگی می‌کردند. بر اساس اطلاع رسمی یگان مهاجر تاجیک در این سوختار زیان ندیده است. کمیته تفتیشات روسیه نسبت این حادثه پرونده جنایتی باز کرده است. بر اثر زمین لرزه خرابی آوری شب 24 ژانویه در ولایت الیزیگ ترکیه نزدیکی 20 نفر هلاک شد. در این باره خبرگزاری آنادولو ترکیه خبر داد. قوای زمین جنبی بر اساس جدول ریختر 6.8 بال را تشکیل داده است. منزل زیستی ساکنان خراب شده است و اکثر ساکنان ناحیه سیوریج ولایت الیزیگ به جای زیست ماندند. آنها شب را در باغ‌ها روز کردند. در بسیاری از نواحی آسیب دیدگان را در تالارهای ورزشی جای کردند. بر اساس اطلاع خدمات گئولوژی ایالات متحده آمریکا، زمین لرزه قسمت‌هایی از ترکیه، عراق و سوریه را تکان داده است، ولی از همه بیشتر شرق ترکیه آسیب دیده است.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تی‌جی یا آزادی.او‌آر‌جی.
با دنبال نگرانی ها از انتقال احتمالی ویروس نوی چینی به تاجیکستان، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی این کشور خبر داد که چون این ویروس به کشور وارد نشده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمایم. احتمالی وارد شدن ویروس از چین به تاجیکستان برخی از ساکنان کشور را به تشویش گذاشته است. بیبی خانم درویش زاده، سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان، روز 24 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت در کشور کسی از این ویروس زیان ندیده است. او تاکید نمود که برای جلوگیری انتقال ویروس چینی به کشور تدبیرهای جدی را اندیشیدند. او افسود از آوازه‌های پخش شده در شبکه‌های اجتماعی در جریان بوده، چون این آوازه‌ها بی‌اساسند. خانم درویش زاده میگوید انتقال و پنشوی ویروس در حدود کشور تا حال به قید گرفته نشده است و تاکید کرد که ساکنان نباید از آوازه ها به تهلوکه بیافتند.
وضعیت تحت نظارت قرار دارد. خوشبختانه یگون حالتی به قید گرفته نشده است و دیگر اینکه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان در رابطه است و همه لحظه همه ساعت وضعیت همین ویروس رو در جهان می آموزند.
روزی 24 ژانویه چندی از ساکنان شهر دوشنبه گفتند خبرها درباره پیدایش ویروس نوی خطرناک در چین که احتمالی گذشتنش به تاجیکستان وجود دارد آنها را نگران نموده است. حسن نورخانوف یک ساکن دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت خبرها درباره پیدایش ویروس نو در همسایه کشور به تاجیکستان او را به تشویش گذاشته است. او ابراز داشت که روزی 24 ژانویه در شبکه‌های اجتماعی بعضی نوشتجات‌هایی را دیده است که گویا ویروس خطرناک چینی به تاجیکستان نیز رسیده، باعث فوت یک نفر شده است.
امروز یکی از بگیم پرابلم های کلون این شبکت، یعنی در وزیطه اخبار یکی از خبرهای نو این ویروس می باشد. این معلومات این رو نیز ما از شبکه اینترنتی دیده گذاشتیم که یعنی پیدایشش و بسته میکنند در شهری، یعنی در جمهوری مردمی چین.
برخی از طبیبان میگویند حالا گفتگوها میان ساکنان در باره ویروس نوی چینی زیاد است و در صورت به یک بیماری معمولی گرفتار شدن نیز بعضن گمانهای منفی در ذهن بیماران پیدا میشود. در وزارت تندرستی کشور گفتند نشانه‌های اساسی بیماری که از ویروس نوی چینی سر می‌زند این پیش از همه تبی بلند، درد سر، درد مشک و پیوندها و درد گلو بوده، پس آن نشانه‌های دیگر از جمله آسیب یافتن راه‌های نفس و شش‌ها به وجود می‌آیند که در مهلت کوتاه حالت بیمار وزنین گردیده تا به فوت آورده می‌رساند. تشویش از پیدا شدن ویروس چینی باعث شد که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان با ارسال یک نامه رسمی از وزارت امور خارجه و کمیته رشد سیاحی خواست تا در سفر سیاحان و دیگر شهروندان تاجیکستان به چین محدودیت جاری کنند. در این نامه از وزارت امور خارجه و کمیته رشد سیاحی کشور درخواست شده است که شخصیت، بودوباش، نشانی چینی هایی را که به تاجیکستان میآیند دقیق نمایند تا وزارت تندرستی آنها را تا یک مدت تحت دیدبانی خود بگیرد. در وزارت تندرستی کشور روز 24 ژانویه تصدیق نمود که علاقه روای ساکنان میان تاجیکستان و چین محدود شده است و این تصمیم جهت پیشگیری از وارد شدن ویروس نو گرفته شده است که در چین پهن گشته نگرانی ها از انتقال آن به نقطه های دیگر جهان زیاد است. میرحمدین کمالزاده معاونی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان روز 21 ژانویه به رادیو آزادی گفت با توجه به آن که در چند روز اخیر سر و صدا راجع به ویروس نو چینی زیاد شده است، این نهاد تمام چاره ها را برای جلوگیری از انتقال آن روی دست گرفته است. با قول کمالزاده در فرودگاه های کشور تجهیزات های ضروری نصب کرده شدند و مسافرهایی که از چین می آیند از نظر گذرانده شده در مورد گمانبر به بیماری سرایتی فوراً به حجره های مخصوص فرا گرفته می شوند. خبر پنجشنبه ویروس نو در چین باری اول ماه دکبر سال گذشته رسانه‌ای شد. تا کنون از تاثیر این ویروس 25 کس جان باخته، جمعاً 830 کس به آن مبتلا شدند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دون دانشجویان تاجیکی که در شهر ووهان چین تحصیل دارند میگویند این روزها بیشتری وقت را در داخل خوابگاه دانشگاه میگذرانند و بدون ضرورت تلاش دارند به بیرون نبرند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. شهر ووهان چین که گفته میشود مرکز اصلی پیدایش ویروس نو است، در سرخط رسانه‌های جهان قرار دارد. شماره قربانیان ویروسی که اخیراً در چین کشف شد روز چهارشنبه 22 ژانویه به 17 نفر افزایش یافت و تعداد گرفتاران به این ویروس بیش از 540 نفر گفته می شود. رادیوی آزادی با دو نفر از دانشجویانی که در دانشگاه گیولوژی چین در شهر ووهان قرار دارند هم صحبت شد. مبارز نعمتیان، عنوانجوی تاجیک که در دانشگاه گیولوژی چین تحصیل می کند، روز 23 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت شماره دانشگاه ووهان خیلی زیاد است و تنها در دانشگاهی که او تحصیل دارد بیش از 17 دانشجوی تاجیک تحصیل دارد. در تصویر وضعیت شهر او در صحبت با رادیوی آزادی گفت
از ساعت 5 تا 9 کامندانتسکی час 5 بیگاه 9 شب است. اون شهر ابیزراج وان دورو میگذارن دورو میکنند هر خل سامالوت و ورتالوت یا ماشینای خیلی پاکیروه کتی شهر با دورو میزنند که ابیزراج بچواد.
در چین عین زمان سال نو را جشن میگیرند و به گفته دانشجویان تاجیک اکثریت مغازه و اداره ها تا دو هفته دیگر تعطیل است. نعمتیان میگوید درآمد و برآمد آدمان به شهر عین زمان منع شده است.
از همه جا تمپراتور سنجک موندگی مثلا همین دانشگاه خودمون گیم اول دروازه که کلون با درون همین حوضی دانشگاه میدارید اونجا با تمپراتور همی سنجند و همی سنجند با اینجا کارانتین که اعلان کرده گیند یکون کس از شهر برامدن هم میتواند و آدمایی که در اینجا زندگی میکنند از دیگر شهر رو اومده میتواند گذاشته اومده درامدن میتواند به پرابلم به ایچی میدارند یکیم برامدن قطعاً مند شدگی.
میراج یک دانشجوی دیگری تاجیک نیز در دانشگاه گیولوژی چین در ووهان تحصیل میکند گفت آوازه خروج ویروس و بیماری واردان آنها را نگران کرده و به تعلق انداخته است. او میگوید
واسطه اخبار ده همه تماشا میکنن پدر و مادر خواهر و دادر و یا زنگ میزنن اینجا واهمه میکنن میگن هانی که و دیگه و دیگه بچه هم چکو کرد دیگه ایسو همه خیلی گپ خدا اتا گیرم یگون خیلی گوای نیست یگون خیلی پانیک نیست همه جو وای کاکا بیشنا.
هم صحبت ما میگوید اهالی ووهان 11 میلیون نفر است، اما تنها 2 میلیون نفری آنها ساکنان بومی شهرند. به خاطر جشنگیری سال نو اکثر آنها به زادگاه هایشان رفتند و کوچه های شهر حالا خیلی کم آدم به نظر می رسد گفت او. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان در پس منظر گسترش ویروس خوفناک در چین اعلان نمود که تا کنون کسی با چنین بیماری در حدود کشور ثبت نشده است. در همین حال وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان با ارسال یک نامه رسمی از وزارت امور خارجه و کمیته رشد سیاحی خواست تا در سفر سیاحان و دیگر شهروندان تاجیکستان به چین محدودیت جاری کند. در تاجیکستان فعلا تمام پرواز خط سیرها به سمت چین و از چین به تاجیکستان قطع شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان با نصب دوربین‌های نظارتی و عکس و نوارگیری مردم در نقطه‌های رایدهی چندان مایل نیستند. آنها میگویند اگر چه نصب دوربین و استفاده از تلفن برای تامین شفافیت خوب است، از سوی دیگر میتواند به جریان رایدهی و انتخابات خلل رساند. برخی از تحلیلگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند نصب دوربین نظارتی تقلب در مرکزهای آوازی را کمتر خواهد کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. در تاجیکستان برای انتخابات ملاقاتی روز 1 مارس 1410 نقطه رایدهی تشکیل شده است. نوروز صمدزاده رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت قانونگذاری تاجیکستان نصب دوربین‌های نظارتی و عکس و نوارگیری ساکنان عادی را در مکان آوازدهی پیش بینی نکرده است.
مخفیت آوازدهی مردم خبردار می‌سوزه، نظارت حیولوی مردم می‌شود. طرف در برای همین این مسئله به حد بحثی است. در همین جامعه جهانی هم بحثی است.
از این رو به گفته او این احتمال هم هست که نصب کامیرا و همینطور عکس و نوارگیری از لحظه های رایدهی توسط تلفن به جز از خبرنگاران که ثبت نام می شوند برای دیگران منع شود. این در حالی است که کارشناسان می گویند همگونه نوارگیری از روند رایدهی به منفعت شهروندان و شفافیت انتخابات است. در تاجیکستان نقطه های آوازدهی اکثرا در مکتب و دیگر بنای نهادهای دولتی تشکیل می شود. در برخی از این اداره ها به خاطر تامین امنیت دوربین ها نصب شده اند، اما مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی می گویند آنها حق استفاده ای ثبت این دوربین ها را که مال اداره هایند ندارند. تا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان بیش از یک ماه دیگر مانده است و نامزدی نزدیک به 140 نفر پیشبری شده است. در تجربه انتخابات های اکثر کشورهای دیگر دیده می شود که برای تامین شفافیت و جلوگیری از حالت های قانون شکنی در جریان انتخابات در مرکز های رایدهی دوربین می گذارند. برای مثال انتخابات چند پیش پارلمانی ازبکستان نه تنها زیر نگاه دوربین های نظارتی گذشت، بلکه این معرکه در رژیم آنلاین نمایش داده شد. همچنین با بلاگران مردمی اجازه داده شد که روند انتخابات را به طور آزاد به نوار گیرند. همینطور در قرقیزستان جریان انتخابات پوره توسط دوربین ها ثبت شده است. سیاست شناسی تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید تجربه جهانی نشان داده است که استفاده کامیرا ها به هیچ وجه بر روند آوازدهی خلل نمیرساند. برعکس به گفته او وقتی این جریان از طریق کامیرا و تلفن های همراه ثبت می شود فضا و امکانات برای قانون شکنی محدود می گردد. دنیس بردکوف سیاستشناس از قرقیزستان میگوید در برخی از کشورهای اروپایی تا هنوز در نقطه های رایدهی استفاده کامیرا ها را ضرور نمیدونند، اما به نظر او آنجا فرهنگ سیاسی بلند و تقلب در سطح پایین تر است.
برای ناظران ثبت کامیرا ها مهم است. این یگانه واسطه برای اثبات کردن بعضی حالت های شبهه آور است. مثلا ناظران می توانند یگان حالت قانون شکنی را در نقطه رایدهی مشاهده کنند، اما اثبات کردن آن مشکل است.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا تا کنون بسیاری از انتخابات های تاجیکستان را نظارت کرده گفتند که یکی از آنها مطابق با معیارهای بین المللی صورت نگرفتند و دموکراتی و شفاف نبودند. مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی میگویند برای تامین شفافیت در انتخابات پارلمانی موظف شدند و چوره های ضروری را می اندیشند. این حال با بنظر و حقوق شناس و داوطلب کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2013 هم می گوید
هیچ گونه اینجا محدودیت دیده نمی شود. اگر برعکس حکومت خواهد که عادلانه باشد، برعکس این چیزها را دستگیری کند، کمک کند برای این چیزها، نه اینکه مانع گذارد.
انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 1 مارس برگزار می شود. حالا جریان ثبت نام نامزدها آغاز شده است و تا 9 فوریه ادامه خواهد کرد. این شب روز از نامزدهای پیشبری شده در کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی امتحان زبان تاجیکی می گیرند که یکی از طلب‌های اصلی برای نامزدها با وکیلی است. انتظار می رود روند انتخابات پارلمانی تاجیکستان را حدود 500 ناظر خارجی نظارت کنند. تا این دم
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تحلیلگران مستقل و برخی افراد نزدیک به دالان‌های حکومت در رابطه با اظهارات اخیر The Economist Intelligence Unit، یکی از شاخه‌های پژوهشی مجله معتبری بریتانیایی Economist که تاجیکستان را در ردیف کشورهای خودکام قرار داده است، واکنش‌های مختلف دارند. The Economist Intelligence Unit با نشر شاخص دموکراتیا در کشورهای جهان، تاجیکستان را در میان 165 کشور در مقام 160 و در ردیف کشورهای خودکام قرار داد. شاخص مذکور بر اساس نظریه‌ها و ارزیابی‌های کارشناسان و با نظرداشت 5 شاخص: روند انتخابات و گوناگوناندیشی، فعالیت حکومت، شرکت مردم در روندهای سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های شهروندی تهیه شده است. نشر این پژوهش در حال صورت می‌گیرد که بختوار سفرزاده عضو کمیته مجلس نمایندگان اوید به قانونگذاری و حقوق انسان وضع آزادی‌های سیاسی در تاجیکستان را خوب ارزیابی نموده، تاکید می‌کند که ارزیابی‌های سازمان‌های چون The Economist Intelligence Unit که از دور استفاده گر می‌زنند، نمی‌تواند با واقعیت نزدیک باشد. سفاروف روز 23 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان فعالیت های سیاسی کسی را محدود و یا کسی را تعقیب نمی کنند و ساکنان در کار و فعالیت هایشان آزادند. بختاور سفاروف آغاز معرکه های سیاسی را در رابطه با انتخابات قریب الوقوع پارلمانی مثال آورده افزود که 7 حزب سیاسی بدون محدودیت نامزدهایشان را پیشبری نموده وارد معرکه انتخاباتی شدند که این از وضع خوبی سیاسی گواهی می دهد.
پیشم خوب بود، حاضرم خوب است، یگان محدودیت است، یگان کس تعقیب میکنند، یگان کس تبعیض میکنند، یگان پرابلم نیست که یگان ما خوب است، فعالیت 7 حزب سیاسی در معرکه سیاسی وارد شدند.
این عضو کمیته مجلس نمایندگان آید به قانونگذاری و حقوق انسان ابراز داشت که فعلا با ارزیابی های The Economist Intelligence Unit آشنایی ندارد و نمیتواند سری آن بیشتر صحبت کند. در همین حال تحلیلگر و حقوقشناس تاجیک شاکرجان حکیموف میگوید با توجه به فضای سیاسی کشور ارزیابی های سازمان های خارجی در مورد نقض حقوق انسان وضع بعد آزادی های سیاسی در کشور بدون شک واقعیت دارند. همصحبتمون تاکید نمود که در مورد معین نمودن وضع آزادی های سیاسی اصول آموزش افکار جمعیتی و بررسی آن از سوی سازمان های مثل The Economist Intelligence Unit جدی صورت گرفته، چون این سازمان ها ارزیابی های خود را علمن اساسناک میکنند.
در تاجیکستان تدبیرها اندیشیده شده اند که ظاهرا به شکل اداره جمهوری آنها موافق باشند و علامت های رژیم سیاسی دموکراسی را نیست به وجود آوردند، ولی وقتی که با تجربه فعالیت سیاسی و اینچنین محیط اقتصادی و سرمایه گذاری را بررسی میکنیم و واقعیت های فضای اطلاعاتی کشور را نیز به عنوان میگیریم، پس تاجیکستان واقعا دولت خودکامه است، یعنی غیر دموکراتیک.
The Economist Intelligence Unit در پژوهش تازه خود در ردیف تاجیکستان همچنین روسیه، آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان را کشورهای غیر دموکراتی و خودکامه ارزیابی کرده است. تاجیکستان بر اساس ارزیابی های نوی شاخص دموکراتیا در کشورهای جهان که همساله از جانب این سازمان تحقیقاتی بریتانیایی انجام می شود در میان 165 کشور دو زینه از ترکمنستان بالاتر قرار گرفته است. در این فهرست ازبکستان در جای 150 هفتم، آذربایجان در مقام 147، بلاروس در زینه 141 قرار دارند. پژوهش مذکور این بار هم روسیه را به کشورهای دارای نظام افتوریتری شامل کرده است. این کشور در شاخص The Economist Intelligence Unit در جای 134 جایگیر است. اوکراین، مالدیو، گرجستان، عربستان و قرقیزستان در این شاخص بین کشورهای نظامشان آمیخته و تا جای دموکراتی جای گرفتند. در شاخص دموکراتی 2019 نروژ، ایسلند و شوئد به ترتیب در رده اول و جمهوری آفریقای جنوبی، سوریه و کره شمالی در قهر فهرست قرار دارند. تاجیکستان نه تنها در شاخص دموکراتی در کشورهای جهان، بلکه در گزارش‌های دیگر سازمان‌های حامی حقوق همچون کشوری غیر دموکراتی توصیف می‌شود.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
یوسف رحمان، دادستان کلی تاجیکستان، برای 5 سال دیگر در این مقام کار میکند. روز 24 ژانویه مجلس ملی پلت بالای پارلمان تاجیکستان برای 5 سال دیگر باقی ماندن یوسف رحمان در مقام دادستان کلی تاجیکستان رضایت داد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. موافق قانونگذاری تاجیکستان، دادستان کل از طرف رئیس جمهور تنها با رضایت اعضای مجلس ملی تعیین کرده میشود. نامزدی یوسف رحمان را در پارلمان به حیث دادستان کل ظریف علیزاده یاردمچی رئیس جمهور در مسئله های حقوق معرفی کرد. محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی ضمن تصدیق نامزدی یوسف رحمان گفت از کار 5 ساله او به حیث دادستان کل راضی است، ولی از او خواست که در تقویت فعالیت نظام دادستانی تاجیکستان تلاش بیشتر کند. از جمله عبیدالله از او خواست که مبارزه با فساد در کشور را سخت‌تر کند، چون تاجیکستان در گروه 30 کشور شامل می باشد که سطح فساد در آن بالا می باشد.
در بین اگر این رقمایی که گرفتیم درست باشد، در بین 180 دولت اینجا 1353 در بین 3 کشوری که از شما بیشتر تحقیق میکنم و هستیم و یک تحقیق دیگری که من کردم از 87 محکوم شدن 253 نفر یا گروه بیش از 3 بردن 3 فوید یعنی هر یک شیعه آدمی که دست بر کروب زمیزند متاسفانه این در محکومان دولتی فعالیت میکنه.
یوسف رحمان در پاسخ به این گفته عبیدالله اعتراف کرد که فساد یکی از مشکلات جدی در جامعه تاجیکستان است. یوسف رحمان گفت:
در اخر پروبلم جدی است در جامعه ما، نفهمون در جامعه ما. ما فکر میکنم که پیش از همه نظارت صحابی، نظارت رهبران وزارت دولت از بالای زیرتوبیون باید حضور کرده شود.
محمد سعید عبیدالله همچنین از یوسف رحمان خواست تا در حفظ حقوق مهاجران و صاحبکاران در داخل تلاش بیشتر کند. عبیدالله افزود:
دیگر مسئله که من شما بوریت خوش کردم خیلی کرده ایسوده دیگه کم است، همین حفظ حقوق شهروندان ما که در بیرون از کشور هستن، مثلا مهاجران مهنتی تعدیلات های مسلی هست لابن بطلب ها جاگوی نیست، ما وچفدار هستیم. روی روز هم هم میدونم که نزدیک 3 میلیارد بیشتر از شبه این بسر موجود مینتی باید میشود. برای چی موقعی رو دستگیر نکنیم؟ برای چی باید دستگیر پراکتور گینالی چیگه تکاوی اساسی این رو از برای وقتی نمیدن؟
بر اساس رازگی مجلس ملی، یوسف رحمان برای 5 سال آینده در مقام دادستان کلی تاجیکستان باقی میماند. او ماه ینوری سال 2015 به این منصب تعیین شده بود. در زمان رهبری او با پیشنهاد دادستان کل، حزب نهضت اسلامی یکی از حزب‌های عمده مخالف در کشور ممنوع و تروریست اعلان شد. هرچند رهبران حزب در خارج این قرار را نمیپذیرند و آن را به اساس میشمارند. اینچنین بعضی از روزنامه‌نگاران میگویند در دوره ریاست 5 ساله یوسف رحمان گرفتن اطلاع از دادستان کل خیلی مشکل شد. یوسف رحمان در چند جلسه سازمان‌های حامی حقوق هیئت تاجیکستان را رهبری کرده است.
قدم زدن یک بار در مرسید از در ملا بخوان جنازه یا مولا یا مولا یا مولا. قدم زدن یک بار در مرسید از در ملا بخوان جنازه یا مولا یا مولا یا مولا.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با این روز در برنامه.
تولید رکوردی طلا در تاجیکستان اما به سود کی؟ خود کشور یا شرکت های چینی؟ قرار وزارت نقلیات حدود 2000 تاکسیران را در دوشنبه در روبروی بیکاری قرار می دهد. مقامات می گویند به خطری مسافران اولاتر است.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
جلسه وسیع حکومتی تاجیکستان در شهر دوشنبه به پایان رسید. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت روز 20 ژانویه خبر داد که در این مجلس قاهر رسول‌زاده نخست وزیر و وزیران مالیه، انرژتیکا، وزیر کارهای داخلی و رئیسان خدمات گمرک، کمیته انداز و امنیت گزارش دادند. در مجلس نخست گزارش وزیران بلاک اقتصادی شنیده شد. میزان رشد اقتصاد در کشور امسال به 7.7% رسیده است، اما بنا به گزارش فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه، به بودجه کشور 79.5 میلیون سومانی کمتر مبلغ وارد شده است. بنا به گزارش نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز، درآمد بودجه از حساب انداز پورا اجرا نشده است و به 95.1% رسید. به اطلاع مسئولان، درآمد بودجه کشور از حساب سه نماد انداز، از جمله انداز، از ارزش اضافه شده تامین کرده نشد. در نتیجه پوره و درست به انابت گرفته نشدن امکانیت‌ها و اقتدارهای موجوده، مخصوصا در سطح ضروری براه مانده نشدن نظام بنقشه‌گیری و بودجه کنونی، 9 شهر و ناحیه‌های جمهوری عهده‌داری‌های اندازه خود را در نزد بودجه تامین کردن نتوانستند. بنا به اجرا نشدن نقشه درآمد از روی سه نماد انداز و بودجه، 852 میلیون سومانی وارد نشده است و رئیس جمهور از مسئولان خواسته است برای اجرای نقشه انداز در سال روان تدبیرهای تأخیر ناپذیر اندیشند. در تاجیکستان سال 2019 از کانهای کشور 2,027,000 تن انگشت استخراج شده است. بنا به اطلاع وزارت صنعت تاجیکستان که روز 21 ژانویه نشر شد، در سال 2019 در کشور 2,027,000 تن انگشت استخراج شده است که نسبت به سال 2018 121,000 تن زیاد است. در همین حال از 18 کارخانه ساحت تنها 11 کارخانه فعالیت نمودند که و 7 شرکت دیگر با سبب تمدید نگردیدن مهلت عمل اجازتنامه دوام 5 سال اخیر استخراج انگیش را قطع نمودند. سال روان بیش از همه شرکت فانیغنا و تلکو ریسورس انگیش استخراج کردند که و به این دو شرکت بیش از 64% انگیشت کشور رست می آید. تولید 2,027,000 تن انگیش در تاجیکستان نتیجه رکوردی است، اما کارشناسان محیط زیست می گویند گسترش استفاده انگیش در کارخانه های صنعتی کشور باعث آلوده شوی هوا می گردد، در حالی که کشورهای پیشرفته تدریجا از استفاده انگیش در صنعت دست می کشند. در تاجیکستان قانونی به اجرا درآمد که موافق آن کارخانه‌های دولتی را منبعد شوراهای ناظران رهبری خواهند کرد. امام علی رحمان تغییرات به کدکس گرجنی را تصدیق کرد که موافق آن اداره‌کنی کارخانه‌های دولتی از رهبران این کارخانه به اختیار شوراهای ناظران می‌گذارد. مطابق این تغییرات، رهبران کارخانه اجرا کننده و شخص حساب‌داده به شورای ناظران حسابیده می‌شوند. ضمن شرح این تغییرات به وکیلان پارلمان، فرخ حمرعلی‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفت تا این دم رهبری کارخانه با اصول یک سرداری عمل کرده همه مسئله های فعالیت کارخانه را مستقیمانه حل میکرد. در تغییرات به قبل او تشکیل شورای ناظران پیش بینی شده است که نظارت و شفافیت فعالیت مالیوی و خواجگیداری کارخانه های دولتی را تامین میکند. اعضای شورای ناظران و رهبران کارخانه های دولتی را حکومت جمهوری تعیین میکند. ازبکستان تصمیم دارد تا سال 2025 صادرات گاز طبیعی را به خارج قطع کند. در این باره عبدالله آریپوف سروزیر ازبکستان خبر داد. تا سال 2025 تلاش می شود که صادرات گاز طبیعی به خارج قطع و کارکرد آن در داخل کشور کاملا براه مانده شود. با گفته وی تا آخر سال جاری همه مصرف کنندگان ذخیره‌های انرژی با حساب کنک های گاز و برق تامین می شوند. این تدبیر امکان می دهد که ذخیره‌های انرژی صرفه شوند و مشکل مربوط به پرداخت های هنگفت مصرف گاز و برق حل گردد. به نوشته رسانه های محلی، ازبکستان در سال 2018 به خارج 13 میلیارد متر مکعب و در سال 2019 بیشتر از 15 میلیارد گاز طبیعی صادر کرده است. این در حالی است که بیشتر از ساکنان ازبکستان از نارسایی گاز شکایت دارند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. وزارت صنعت تاجیکستان گزارش داد که در تاجیکستان سال گذشته 2019 نزدیک 8.1 تن طلا استحصال شده است. تولید طلا در قیاس به سال 2018 حدود 17% بیشتر شده است. به گفته مقامات تولید 8.1 تن طلا در تاریخ کشور حجم رکوردی می باشد. طی سالهای اخیر حجم طلا در کشور بیش از 4 مرتبه از 2 تن در سال 2014 تا به 8.1 تن در سال 2019 افزود. قبلا در وزارت صنعت خبر داده بودند که طی 5 سال اخیر افزایش سالانه استحصال طلا به حساب میانه 20% را تشکیل داده، سالهای نزدیک نگاه داشتن افزایش در همین سطح به نقشه گرفته شده است. وزارت صنعت میگوید برای ماندن استخراج طلا از کانهای ترار، چاره و پکرود باعث افزایش استحصال آن شد. شرکت اساسی استخراج و استحصال طلا در تاجیکستان کارخانه مشترک تاجیکستان و چین زرافشان به شمار می رود که از حجم عمومی استحصال این متال گرانبها نزدیک 70%ش به حصه آن راست می آید. به صورت عموم در تاجیکستان زیاده از 10 کارخانه به استحصال متال های قیمتبها مشغولند که بزرگترین آنها زرافشان، اپریلفکا کارخانه دولتی طلای تاجیک، کارخانه زرشویی آدینه و شرکت پاکرود می باشند. سال گذشته در قلمرو ناحیه عینی شرکت تی بی ای چین با کارکرد دو کان طلای دیگر آغاز کرد. حقوق استفاده از این کانها به شرکت چین برای جبران مبلغی مصرف کرده‌اش در بنیاد مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه داده شده است. اکثر شرکت‌هایی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج می‌کنند شرکت‌های چینی هستند. در این راستا سوال مطرح این است که طلایی که در تاجیکستان استخراج می‌شود بیشتر بر سود کیست؟ خود کشور و یا شرکت‌های چینی؟ رحمانبک بخت‌دولتوف گئولوژی سابقه‌دار تاجیک در صحبت با رادیو آزادی روز 21 ژانویه در این رابطه گفت:
بعضی بحث‌های میشن که خطور همه چیز برود همه چیز کدگی دکن یک چیز دیدم برادر عزیز که تاجیکستان در وقتی خرید و فروش همون براوردن چلا و یه چیز دارد یه چیز خود دارد پوره در تاجیکستان همش میماند تاجیکستان چلا بردن تا اگر تاجیکستان نخرد و اگر بخریدن چی ندارد برده میکن لیکن مسئله اندازبندی همه چیز در بچی در میکن لیکن بیشتر در تاجیکستان همون برادر عزیز همش میبرند.
دارایی های طلای تاجیکستان از 137 کان با ذخیره های حساب شده طلای صنعتی و 127 کان دیگر با ذخیره های طلای غیر صنعتی عبارت است. کان های اساسی طلای تاجیکستان در قسمت مرکزی جمهوری واقع می باشند. بنابر معلومات سر اداره گئولوژی تاجیک حجم ذخیره تصدیق شده طلا در کانهای جمهوری نزدیک 500 تن را تشکیل می‌دهد. در همین حال سال گذشته حکومت تاجیکستان به شخصان انفرادی برای استخراج طلای ریزه و سنگ‌های قیمتبها اجازه داد. موافق این قرار همه شهروندان حقوق پیدا کردند که مستقلانه در اساس قانون به جستجو و استخراج طلا مشغول شوند. شهروندان تنها در قلمروهایی که به اختیار این و آن شرکت تعلق ندارد می‌توانند طلا استخراج نمایند. با گفته گئولوگ‌ها در وادی‌های دریای زرافشان، دریای پنج، یزغلام، ونج و برتنگ مقدار زیادی طلای پاشخورده وجود دارد و شهروندان در این وادی‌ها می‌توانند به زرشویی مشغول شوند. طلای دریافت شده را شخص می‌تواند آزادانه به ساختارهای دولتی مالیوی فروشد و از این حساب فایده به دست آورد. نرخ خریداری طلا از اهالی را وزارت مالیه تاجیکستان مقرر می‌کند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. وزارت نقلیات تاجیکستان قرار کرده است که ماشین های استحصالشان پیشتر از سال 2014 مین بعد حق تکسیرانی در شهر دوشنبه را ندارند. هدف از این تصمیم تامین بی خطری مسافرکشانی در جاده های پایتخت گفته می شود. بنابر ارزیابی شرکت های تاکسی با اجرای این قرار حدود 1000 نفر رانندگان در پایتخت بیکار میمانند. برخی از این رانندگان مهاجرانی هستند که از روسیه اخراج شده و به تاکسیرانی مشغول بودند ولی اکنون دوباره بیکار ماندند. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروناز روح الله.
وزارت نقلیات تاجیکستان از اول امسال حرکت ماشین های تاکسی را که سنه استحصالشان تا 2014 هم است در دوشنبه منع کرد. مقامات میگویند در خیابان های پایتخت بیش از 2300 تاکسی با مسافربری مشغولند و بیش از 1000 آن با قاعده های به خاطر پورا جوابگو نیستند. راننده ها از دستور وزارت نقلیات ناراضی اند. احمد راننده تاکسی در دوشنبه میگوید خبر معنی حرکت ماشین های استحصالشان تا سال 2014 او و دیگر همکارانش را سخت ناراحت کرده است چون از یگانه منبع درآمد محروم میشود.
همین 60% ماشینایی که تاکسی هستند سالای کهنه هستند. امینو کار نیست، این مردم های بکاریشون رو همینجا مونده.
قرار وزارت نقلیات تاجیکستان بهاری سال 2019 صادر شده از اول امسال به اجرا درآمده است. بنا به اطلاع مسئولین ریاست نقلیات پایتخت، شرکت های تاکسیرانی علاقه به پاک کردن صف خود از ماشین های کهنه آغاز کردند. مقامات میگن این تصمیم برای بی‌خطری مسافران و حرکت در راه ها و خدمت رسانی با صفت گرفته شده است. جمعخان دولتوف رئیس شرکت دوشنبه نقلیات خدمات رسان به رادیو آزادی گفت:
قاعده های تامین بی‌خطر حرکت در راه تغییر لوگو وارد کرده شد که در آن اومده بود که 3 سال وسطای نقلات از 5 سال زیاد نباشد. این هم پیش از همه برای چی روانه کرده شد؟ برای من تامین بی خطر حرکت در پایتخت عزیزم و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی به شهروندان عزیزم.
مصاحب ما گفت از 11 شرکت خصوصی در پایتخت تنها اولوچا تاکسی از اجرای این دستور آزاد بوده است، چون به قول او ماشین های آنها استحصال سال 2017 است. اما برخی از کارشناسان این سوال را در میان گذاشتند که چرا ماشین های استحصال سال 2017 هم. اینچنین مقامات آشکار نگفتند که همه ماشین های تاکسی باید تمغه یک خله داشته باشند یا گوناگون. صادق جان ظریف رئیس اجرایی شرکت سبوه تاکسی میگوید بخشی از ماشین های استحصال تا سال 2014 را از شرکت بیرون کردند. کارشناسان میگن درست است که باید صفت خدمت رسانی بهتر کرده شود، ولی نه از راه رسانیدن ضرر به کارمندان این یا آن سوها. نوریدین قیموف اقتصاد شناسی تاجیک گفت باید صاحبان ماشین یا راننده ها از این قاعده نو حداقل یک سال پیش آگاه کرده شوند. مقامات میگن قرار ماهی اپریل سال گذشته صادر شده شرکت های خدمات تاکسی بر وقت آگاه کرده شدند. حالا به تقریبا 1,500 راننده تاکسی در دوشنبه خطر محروم شدن از جای کار تهدید میکرده است. بعضی از آنها میگن بعد اخراج شدن از روسیه یا ماهها بیکاری در کشور به تاکسیرانی رو آورده بودند. در ریاست نقلیات پایتخت میگویند راننده ها بیکار نمیمونند. جمعخان دولتوف رئیس شرکت دوشنبه نقلیات خدمات رسان گفت کار زیاد است و در سمت خدمت رسانی کمونالی پایتخت به راننده نیاز دارند. تاکسی در دوشنبه یکی از نقلیات سر استفاده به حساب می رود. در گذشته در پایتخت تاجیکستان تاکسی های معروف به سه سومونی فعال بود که ساکنان را از یک گوشه به گوشه دیگری شهر به عوض سه سومونی می رساند. بعدن شهرداری به خاطر تنبلن شدن ماشین ها در راه های مرکزی و همین طور به استفاده دادن مسافرکشان های نو حرکت تاکسی های سه سومونی را منع کردند. از این پیش از راننده های تاکسی در دوشنبه خواسته شده بود که برای مسافرکشانی ماشین های 36 را استفاده نکنند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری ها پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها جانی خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از خدیر از سایم را خم آوردن چی گویم ای امیدی مرده ای من که عشقی آدمی هم مثل جانی آدمی یک بار میمیرن دیگر احیا خواهد شد دیگران گم شده پیدا نخواهد
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابا خانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولیسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابا خانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوشیتد پرس در تاجیکستان بود. بابا خانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تاسیس داد که اولین اجانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبالی تاسیس خبرگزاری امید بابا خانوف سال 2000 با نام از یپلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تاسیس داده است. امید بابا خانوف اویلدار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم بابا خانوف، 20 سالگی نشریه از یپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار می کنیم که این گونه روزنامه را استحصال می کنیم، نشر می کنیم. چخیلی که دیروز در یک بخواننده در یک مراجعاتی بخواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت، برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که توجیکا میگن دیر روید و شیر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتای روزبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از یپلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادها راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از یپلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از اپلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم کی براورده است این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اووزه ها همین بود که من کمتر در دفتر کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجه کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و جورنالیست، یک قسمی جورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چونکه بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که با اینترنت رفت چخل با روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم با این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانسی اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسسه شد، دست ناراض بود، اما با VPN باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخل رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنن. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختار دولتی هست که با تمام دامن های در زون تیجی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به اونها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانع های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گوییم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استفاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر میشود از چون شرایط اجرا کردن.
بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استفاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستن که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که با جمعیت، با آدم های، با مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتای خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خود موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستن، یگان کس زنگ نمیزند، یگان کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید، ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعبیر دیگر شد، اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از اپلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه مین بعد با شما خداحافظی میکنم.
تری از چشم آب آوردی، پدر داد زن ندی دلان بچه‌ام آوردی،
چای تاریفی مرام دنوما، ای کفتر شبمو شینم بروی بومت ها.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا روزی 24 ژانویه اعلان کرد که در حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق 34 نفر نظامی جراحت مغزی برداشتند. خبرگزاری ریترز خبر داد که این رقم در قیاس به اعلان پیشتره فرمانده مرکزی آمریکا بیشتر است. فرماندهی مرکزی آمریکا 16 ژانویه اعلان کرده بود که در پی حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی عین الاسد در عراق 11 سرباز آمریکایی تحت معالجه قرار گرفتند. از این پیشتر دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا و دیگر منصبداران بلندپایه این کشور اعلان کرده بودند که در حمله موشکی ایران یگان نظامی آمریکایی آسیب ندیده است. هفته گذشته پنتاگون اعلان کرد که 11 نظامی آمریکایی در این حمله آسیب مغزی دیدند. سپاه پاسداران ایران صبح 8 ژانویه اعلان کرد که در انتقام به قتل فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی که 3 ژانویه با دستور دونالد ترامپ در بغداد کشته شد، به دو پایگاه نظامی مورد استفاده آمریکا در عراق حمله کرد. مقامات آمریکایی تایید کردند که بیش از 12 موشک به پایگاه عین الاسد و یک پایگاه دیگر در اربیل کردستان عراق پرتاب شده است. محمود آدینایف معاون رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید پسرش در روسیه گم شده است. حاجی اکبر آدینایف 19 ساله بار آخر 19 ژانویه با خواهرش تلفنی صحبت کرده است. محمود آدینایف میگوید پسرش به خواهرش گفته است که کار و زندگیش خوب است و از هیچ چیز شکایت ندارد. او میگوید چند هفته پیش مقامات تاجیکستان از دوستان پسرش درباره او معلومات خواسته بودند. محمود آدینایف گفت
معلوماتی که ما داریم همه در جایی که فعالیت میکرد همروی بچه های ولایت خطلان خیلی دیگر بچه های همه این مهاجران همین گفته است که من نبروم. همین قدر میدونم که توپش آمادگی هست، توپش مترو آمادگی هست، دیگر همین تلفن خاموش میشود، دیگر تلفن عموما استفاده کردن نمیتونم. بعد این ما گفتیم این تلفن از طرف خودی همون شرکتی موبیلی قطع کرده شده گیست همین رقم.
مقامات تاجیکستان و روسیه تا به حال درباره ناپدید شدن پسر فعال سیاسی اظهار نظر نکردند. منابع نزوی سیمه گازتا نشریه چاپی روسیه گفتند احتمال پسر آدینایف را برای فشار بالای او را بوده باشند. محمود آدینایف از حساب حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نامزدیش را به انتخابات پارلمانی ماه مارس امسال پیشنهاد کرده است. از مکانی سوختاری روزی 21 ژانویه در ولایت تومسک روسیه جسد یک مهاجر دیگر از ازبکستان پیدا شده است. شماره قربانیان این سوختار به 12 نفر رسید. روزی 24 ژانویه مقامات ازبکستان گفتند که قربانی آخر مظفرجان محمدجانوف ساکن شهر اندیجان است که برای کار به روسیه رفته است. از 12 نفری فوتیده در این سوختار 11 نفرش شهروند ازبکستان و یک نفرش شهروند روسیه بوده است. پیشتر درباره هلاکت 10 مهاجر خبر داده بودند. مقامات حالت‌های فوق‌العاده روسیه گفتند که این مهاجران کاری از ناحیه قزلتپه ولایت نوایی ازبکستان بوده، در میان آنها برادران نیز هستند. در بنایی که سوختار سر زد مهاجران تاجیک نیز زندگی می‌کردند. بر اساس اطلاع رسمی یگان مهاجر تاجیک در این سوختار زیان ندیده است. کمیته تفتیشات روسیه نسبت این حادثه پرونده جنایتی باز کرده است. بر اثر زمین لرزه خرابی آوری شب 24 ژانویه در ولایت الیزیگی ترکیه نزدیکی 20 نفر هلاک شد. در این باره خبرگزاری آنادولو ترکیه خبر داد. قوای زمین جنبی بر اساس جدول ریختر 6 و 8 بال را تشکیل داده است. منزل زیستی ساکنان خراب شده است و اکثر ساکنان ناحیه سیوریجی ولایت الیزیگ به جای زیست ماندند.
آنها شب را در باغ‌ها روز کردند. در بسیاری از نواحی آسیب دیدگان را در تالارهای ورزشی جای کردند. بر اساس اطلاع خدمات گئولوژی ایالات متحده آمریکا، زمین لرزه قسمت‌هایی از ترکیه، عراق و سوریه را تکان داده است، ولی از همه بیشتر شرق ترکیه آسیب دیده است.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
با دنبال نگرانی ها از انتقال احتمالی ویروس نوی چینی به تاجیکستان، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی این کشور خبر داد که چون این ویروس به کشور وارد نشده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمایم. احتمالی وارد شدن ویروس از چین به تاجیکستان برخی از ساکنان کشور را به تشویش گذاشته است. بیبی خانم درویش زاده سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان روز 24 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت در کشور کسی از این ویروس زیان ندیده است. او تاکید نمود که برای جلوگیری انتقال ویروس چینی به کشور تدبیرهای جدی را اندیشیدند. او افسود از آوازه‌های پخش شده در شبکه‌های اجتماعی در جریان بوده، چون این آوازه‌ها بی‌اساسند. خانم درویش‌زاده می‌گوید انتقال و پخش‌شوی ویروس در حدود کشور تا حال به قید گرفته نشده است و تاکید کرد که ساکنان نباید از آوازه‌ها به تهلکه بیفتند.
وضعیت تحت نظارت قرار دارد. خوشبختانه یکون حالتی به قید گرفته نشده است. و دیگر اینکه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان در رابطه است و همه لحظه همه ساعت وضعیت همین ویروس را در جهان می آموزند.
روز 24 ژانویه چندی از ساکنان شهر دوشنبه گفتند خبرها درباره پیدایش ویروس نوی خطرناک در چین که احتمالی گذشتنش به تاجیکستان وجود دارد آنها را نگران نموده است. حسن نورخانوف یک ساکن دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت خبرها درباره پیدایش ویروس نو در همسایه کشور به تاجیکستان او را به تشویش گذاشته است. او ابراز داشت که روز 24 ژانویه در شبکه‌های اجتماعی بعضی نوشتجات‌هایی را دیده است که گویا ویروس خطرناک چینی به تاجیکستان نیز رسیده، باعث فوت یک نفر شده است.
امروز یکی از بگیم پرابلم های کلون این شبکت، یعنی در وزیطه اخبار یکی از خبرهای نو این ویروس می باشد. این معلومات این رو نیز ما از شبکه اینترنتی دیده گذاشتیم که یعنی پیدایشش وابسته میکنند در شهر، یعنی در جمهوری مردمی چین.
برخی از طبیبان میگویند حالا گفتگوها میان ساکنان درباره ویروس نوی چینی زیاد است و در صورت به یک بیماری معمولی گرفتار شدن نیز بعضن گمانهای منفی در ذهن بیماران پیدا میشود. در وزارت تندرستی کشور گفتند نشانه‌های اساسی بیماری که از ویروس نوی چینی سر می‌زند این پیش از همه تب بلند، درد سر، درد مشک و پیوندها و درد گلو بوده، پس آن نشانه‌های دیگر از جمله آسیب یافتن راه‌های نفس و شش‌ها با وجود می‌آیند که در مهلت کوتاه حالت بیمار وزنین گردیده تا به فوت آورده می‌رساند. تشویش از پیدا شدن ویروس چینی باعث شد که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان با ارسال یک نامه رسمی از وزارت امور خارجی و کمیته رشد سیاحی خواست تا در سفر سیاحان و دیگر شهروندان تاجیکستان به چین محدودیت جاری کنند. در این نامه از وزارت امور خارجی و کمیته رشد سیاحی کشور درخواست شده است که شخصیت، بودوباش، نشانی چینی هایی را که به تاجیکستان میآیند دقیق نمایند تا وزارت تندرستی آنها را تا یک مدت تحت دیدبانی خود بگیرد. در وزارت تندرستی کشور روز 24 ژانویه تصدیق نمود که علاقه روائه ساکنان میان تاجیکستان و چین محدود شده است و این تصمیم جهت پیشگیری از وارد شدن ویروس نو گرفته شده است که در چین پهن گشته نگرانی ها از انتقال آن به نقطه های دیگر جهان زیاد است. میرحمدین کمالزاده معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان روز 21 ژانویه به رادیو آزادی گفت با توجه به آن که در چند روز اخیر سر و صدا راجع به ویروس نوی چینی زیاد شده است، این نهاد تمام چاره ها را برای جلوگیری از انتقال آن روی دست گرفته است. به قول کمالزاده در فرودگاه های کشور تجهیزات های ضروری نصب کرده شدند و مسافرهایی که از چین می آیند از نظر گذرانده شده در مورد گمانبر به بیماری سرایتی فوراً به حجره های مخصوص فرا گرفته می شوند. خبر پخش‌شوی ویروس نو در چین بار اول ماه دکبر سال گذشته رسانه‌ای شد. تا کنون از تاثیر این ویروس 25 کس جان باخته، جمعاً 830 کس به آن مبتلا شدند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دانشجویان تاجیکی که در شهر ووخان چین تحصیل دارند میگویند این روزها بیشتری وقت را در داخل خوابگاه دانشگاه میگذرانند و بدون ضرورت تلاش دارند به بیرون نبرند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. شهر ووخان چین که گفته میشود مرکز اصلی پیدایش ویروسی نو است، در سرخط رسانه های جهان قرار دارد. شماره قربانیان ویروسی که اخیرا در چین کشف شد روز چهارشنبه 22 ژانویه به 17 نفر افزایش یافت و تعداد گرفتاران به این ویروس بیش از 540 نفر گفته می شود. رادیوی آزادی با دو نفر از دانشجویانی که در دانشگاه گیولوژی چین در شهر ووخان قرار دارند هم صحبت شد. مبارز نعمتیان، عنوانجوی تاجیک که در دانشگاه گیولوژی چین تحصیل می کند، روز 23 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت شماره دانشگاه های ووخان خیلی زیاد است و تنها در دانشگاهی که او تحصیل دارد بیش از 17 دانشجوی تاجیک تحصیل دارد. در تصویر وضعیت شهر او در صحبت با رادیوی آزادی گفت
از ساعت 5 تا 9 کامندانسکی چاس 5 بیگاه 9 شب است. اون شهر را ابی زراج رنگ دارو میگذارم. دارو میکنند هر خیل سمالیوت و ویرتالیوت یا ماشین های خیلی پاکی روح کتی. شهر با دارو میزنند که ابی زراج وید شود.
در چین عین زمان سال نو را جشن میگیرند و با گفته دانشجویان تاجیک اکثریت مغازه و اداره ها تا دو هفته دیگر تعطیل است. نعمتیان میگوید درآمد و برآمد آدمان به شهر عین زمان منع شده است.
روز همه جبا تمپراتور سنجک موندگی مثلا همین دانشگاه خودمون گیم اول دروازه که کلون با درون همین حوالی دانشگاه میدارید اونجا با تمپراتور همی سنجند و همی سنجند. و اینجا کارانتین که اعلان کرده گیاند یکان کس از شهر برامدن هم میتواند و آدم هایی که در اینجا زندگی میکنند از دیگر شهر رو اومده میتواند گذاشته اومده درامدن میتواند به پرابلم به یه چی میدارند یکی برامدن قطعاً مند شده گی.
میراج یک دانشجوی دیگری تاجیک نیز در دانشگاه گیولوژی چین در ووخان تحصیل میکند گفت آوازه خروج ویروس و بیماری والدین آنها را نگران کرده و به تعلق انداخته است. او میگوید
وسته اخبار ده همه تماشا میکنن، پدر و مادر، خواهر و دادر و یو زنگ میزنن ایجا وحیمه میکنن، میگن هانی که و دیگه و دیگه بچه هم چکو کرد دیگه ایستو همه خیلی گفت خدا اتا گیرم یکون خیلی دیگه وای نیستا، یکون خیلی پانیکا نیستا، همه جو وای که بیشنا.
همصحبت ما میگوید اهالی ووخان 11 میلیون نفر است، اما تنها 2 میلیون نفری آنها ساکنان بومی شهرند. به خاطر جشنگیری سال نو اکثر آنها به زادگاه هایشان رفتند و کوچه های شهر حالا خیلی کم آدم به نظر می رسد، گفت او. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان در پس منظر گسترش ویروس خوفناک در چین اعلان نمود که تا کنون کسی با چنین بیماری در حدود کشور ثبت نشده است. در همین حال وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان با ارسال یک نامه رسمی از وزارت امور خارجه و کمیته رشد سیاحی خواست تا در سفر سیاحان و دیگر شهروندان تاجیکستان به چین محدودیت جاری کند. در تاجیکستان فعلا تمام پرواز خط سیرها به سمت چین و از چین به تاجیکستان قطع شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
نقومتی
کمیسیونی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان با نصب دوربین‌های نظارتی و عکس نوارگیری مردم در نقطه‌های رایدهی چندان مایل نیستند. آنها میگویند اگر چه نصب دوربین و استفاده از تلفن برای تامین شفافیت خوب است، از سوی دیگر میتواند به جریان رایدهی و انتخابات خلل رساند. برخی از تحلیلگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند نصب دوربین نظارتی تقلب در مرکزهای آوازی را کمتر خواهد کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. در تاجیکستان برای انتخابات روز 1 مارس 3410 نقطه رایدهی تشکیل شده است. نوروز صمدزاده رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت قانونگذاری تاجیکستان نصب دوربین‌های نظارتی و عکس نوارگیری ساکنان عادی را در مکان آوازدهی پیش بینی نکرده است.
مخفیت آوازدهی مردم خبردار می‌سوزه، نظارت حیولوی مردم می‌شود. طرف دور برای همین این مسئله به حد بحثی است. در همین جامعه جهانی هم بحثی است.
از این رو به گفته او این احتمال هم هست که نصب کامیرا و همینطور عکس و نوارگیری از لحظه های رایدهی توسط تلفن به جز از خبرنگاران که ثبت نام میشوند برای دیگران منع شود. این در حالی است که کارشناسان میگویند همگونه نوارگیری از روند رایدهی به منفعت شهروندان و شفافیت انتخابات است. در تاجیکستان نقطه های آوازدهی اکثرا در مکتب و دیگر بنای نهادهای دولتی تشکیل میشود. در برخی از این اداره ها به خاطر تامین امنیت دوربین ها نصب شده اند، اما مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی میگویند آنها حق استفاده ثبت این دوربین ها را که مال اداره هایند ندارند. تا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان بیش از یک ماه دیگر مانده است و نامزدی نزدیک به 140 نفر پیشبری شده است. در تجربه انتخابات های اکثر کشورهای دیگر دیده می شود که برای تامین شفافیت و جلوگیری از حالت های قانون شکنی در جریان انتخابات در مرکزهای رایدهی دوربین می گذارند. برای مثال انتخابات چند پیش پارلمانی ازبکستان نه تنها زیر نگاه دوربین های نظارتی گذشت، بلکه این معرکه در رژیم آنلاین نمایش داده شد. همچنین با بلاگران مردمی اجازه داده شد که روند انتخابات را به طور آزاد به نوار گیرند. همین طور در قرقیزستان جریان انتخابات پورا توسط دوربین ها ثبت شده است. سیاست شناسی تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید تجربه جهانی نشان داده است که استفاده کامیرا ها به هیچ وجه بر روند آوازدهی خلل نمی رساند. برعکس به گفته او وقتی این جریان از طریق کامیرا و تلفن های همراه ثبت می شود، فضا و امکانات برای قانون شکنی محدود می گردد. دنیس بردکوف سیاستشناس از قرقیزستان میگوید در برخی از کشورهای اروپایی تا هنوز در نقطه های رایدهی استفاده کامیرا ها را ضرور نمیدونند، اما به نظر او آنجا فرهنگ سیاسی بلند و تقلب در سطح پایین تر است.
برای ناظران ثبت کامیرا ها مهم است. این یگانه واسطه برای اثبات کردن بعضی حالت های شبهه آور است. مثلا ناظران می توانند یگان حالت قانون شکنی را در نقطه رایدهی مشاهده کنند، اما اثبات کردن آن مشکل است.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا تا کنون بسیاری از انتخابات های تاجیکستان را نظارت کرده گفتند که یکی از آنها مطابق با معیارهای بین المللی صورت نگرفتند و دموکراتی و شفاف نبودند. مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی میگویند برای تامین شفافیت در انتخابات پارلمانی موظف شدند و چوره های ضروری را میاندیشند. این حال بابو نظر و حقوق شناس و داوطلب کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2013 میگوید
هیچ گونه اینجا محدودیت دیده نمیشود. اگر برعکس حکومت خواهد که عادلانه باشد، برعکس این چیزها را دستگیری کند، کمک کند برای این چیزها، نه اینکه مانع بگذارد.
انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 1 مارس برگزار می شود. حالا جریان ثبت نام نامزدها آغاز شده است و تا 9 فوریه ادامه خواهد کرد. این شب روز از نامزدهای پیشبری شده در کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی امتحان زبان تاجیکی می گیرند که یکی از طلبهای اصلی برای نامزدها با وکیلی است. انتظار می رود روند انتخابات پارلمانی تاجیکستان را حدود 500 نظیر خارجی نظارت کنند. تا این دم
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تحلیلگران مستقل و برخی افراد نزدیک به دولان‌های حکومت در رابطه با اظهارات اخیر ز اکونومیست اینتلیجنس یونیت، یکی از شاخه‌های پژوهشی مجله معتبری بریتانیایی اکونومیست که تاجیکستان را در ردیف کشورهای خودکامه قرار داده است، واکنش‌های مختلف دارند.
The Economist Intelligence Unit با نشر شاخص دموکراتیا در کشورهای جهان تاجیکستان را در میان 165 کشور در مقام 160 و در ردیف کشورهای خودکامه قرار داد. شاخص مذکور بر اساس نظریه ها و ارزیابی های کارشناسان و با نظرداشت 5 شاخص روند انتخابات و گوناگون اندیشی، فعالیت حکومت، شرکت مردم در روندهای سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی های شهروندی تهیه شده است. نشر این پژوهش در حال صورت میگیرد که بختوار سفرزاده عضو کمیته مجلس نمایندگان اوید به قانونگذاری و حقوق انسان وضع آزادی های سیاسی در تاجیکستان را خوب ارزیابی نموده تاکید میکند که ارزیابی های سازمان های چون The Economist Intelligence Unit که از دور استاده گر میزنند نمیتواند به واقعیت نزدیک باشد. سفاروف روز 23 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان فعالیت های سیاسی کسی را محدود و یا کسی را تعقیب نمی کنند و ساکنان در کار و فعالیت هایشان آزادند. بختاور سفاروف آغاز مرکه های سیاسی را در رابطه با انتخابات قریب الوقوع پارلمانی مثال آورده افسود که 7 حزب سیاسی بدون محدودیت نامزدهایشان را پیشبری نموده وارد مرکه انتخاباتی شدند که این از وضع خوبی سیاسی گواهی می دهد.
پیشم خوب بود، حاضرم خوب است، یگان محدودیت است، یگان کس تعقیب میکنند، یگان کس تبعیض میکنند، یگان پرابلم نیست که یگان ما خوب است، فعالیت 7 حزب سیاسی در مرکه سیاسی وارد شدند.
این عضو کمیته مجلس نمایندگان اوید با قانونگذاری و حقوق انسان ابراز داشت که فعلا با ارزیابی های The Economist Intelligence Unit آشنایی ندارد و نمیتواند سر آن بیشتر صحبت کند. در همین حال تحلیلگر و حقوقشناس تاجیک شاکرجان حکیموف میگوید با توجه به فضای سیاسی کشور ارزیابی های سازمان های خارجی در مورد نقض حقوق انسان وضع بعدی آزادی های سیاسی در کشور بدون شک واقعیت دارند. همصحبتمون تاکید نمود که در مورد معین نمودن وضع آزادی های سیاسی اصول آموزش افکار جمعیتی و بررسی آن از سوی سازمان های مثل The Economist Intelligence Unit جدی صورت گرفته چون این سازمان ها ارزیابی های خود را علمان اساسناک میکنند.
در تاجیکستان تدبیرها اندیشیده شده اند که ظاهرا به شکل اداره جمهوری آنها موافق باشند و علامت های رژیم سیاسی دموکراسی را نیز به وجود آوردند، ولی وقتی که به تجربه فعالیت سیاسی و اینچنین محیط اقتصادی و سرمایه گذاری را بررسی میکنیم و واقعیت های فضای اطلاعاتی کشور را نیز به عنوان میگیریم، پس تاجیکستان واقعا دولت خودکامه است، یعنی غیر دموکراتی.
The Economist Intelligence Unit در پژوهش تازه خود در ردیف تاجیکستان همچنین روسیه، آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان را کشورهای غیر دموکراتی و خودکامه ارزیابی کرده است. تاجیکستان بر اساس ارزیابی های نوی شاخص دموکراتیا در کشورهای جهان که همساله از جانب این سازمان تحقیقاتی بریتانیایی انجام می شود در میان 165 کشور دو زینه از ترکمنستان بالاتر قرار گرفته است. در این فهرست ازبکستان در جای 150 هفتم، آذربایجان در مقام 147، بلاروس در زینه 141 قرار دارند. پژوهش مذکور این بار هم روسیه را به کشورهای دارای نظام افتوریتاری شامل کرده است. این کشور در شاخص The Economist Intelligence Unit در جای 134 جایگیر است. اوکراین، مالدوی، گرجستان، عربستان و قرقیزستان در این شاخص بین کشورهای نظامشان آمیخته و تا جای دموکراتی جای گرفتند. در شاخص دموکراتی 2019 نروژ، ایسلندیا و شوئدیا به ترتیب در رده‌های اول و جمهوری آفریقای جنوبی، سوریه و کره شمالی در قهر فهرست قرار دارند. تاجیکستان نه تنها در شاخص دموکراتی در کشورهای جهان، بلکه در گزارش‌های دیگر سازمان‌های حامی حقوق همچون کشوری غیر دموکراتی توصیف می‌شود.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان برای 5 سال دیگر در این مقام کار میکند. روز 24 ینور مجلس ملی پلت بالای پارلمان تاجیکستان برای 5 سال دیگر باقی ماندن یوسف رحمان در مقام دادستان کلی تاجیکستان رضایت داد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. موافق قانونگذاری تاجیکستان دادستان کل از طرف رئیس جمهور تنها با رضایت اعضای مجلس ملی تعیین کرده میشود. نامزدی یوسف رحمان را در پارلمان به حیث دادستان کل ظریف علیزاده یاردمچی رئیس جمهور در مسئله های حقوق معرفی کرد. محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی ضمن تصدیق نامزدی یوسف رحمان گفت از کار 5 ساله او به حیث دادستان کل راضی است، ولی از او خواست که در تقویت فعالیت نظام دادستانی تاجیکستان تلاش بیشتر کند. از جمله عبیدالله از او خواست که مبارزه با فساد در کشور را سخت‌تر کند، چون تاجیکستان در گروه 30 کشور شامل می باشد که سطح فساد در آن بالا می باشد.
در بین اگر این رفتمایی که گرفتیم درست باشد، در بین 180 دولت اینجا 153 در بین 30 کشوری که اصلا بیشتر تحقیق میکنم و هستیم و یک تعلیم دیگر که من کردم از 87 محکوم شدن 253 نفر یا خود بیش از 33 پایید، یعنی هر یک شیم آدمی که دست به کاروب زمیزند متاسفانه این در مقامه دولتی فعالیت میکنند.
یوسف رحمان در پاسخ به این گفته عبیدالله اعتراف کرد که فساد یکی از مشکلات جدی در جامعه تاجیکستان است. یوسف رحمان گفت
در اخیر این پرابلم جدی است در جامعه ما، نفهمون در جامعه ما. من فکر میکنم که پیش از همه نظارتی صحابی، نظارتی روحبرانی وزارت دوره از بلوی زیرتوبیون باید خصول کرده شود.
محمد سعید عبیدالله همچنین از یوسف رحمان خواست تا در حفظ حقوق مهاجران و صاحبکاران در داخل تلاش بیشتر کند. عبیدالله افزود
دیگر مسئله که من چه بوری که باز کردم تک کرده ایسوره دیگه کم است، همین حفظ حقوق شهروندان ما که در بیرون از کشور هستند، مخصوصا مهاجران مهنتی. تغییرات مسئله هست لابن بطلبات جاگوی نیست، ما وچقدار هستیم. روی روز هم هم میدونم که نزدیک 3 میلیارد بیشتر اجا بیم مثلا موجود میلتی وارد میشود. برای چی ما باید دستگیر کنیم؟ برای چی باید دستگیر پراکتوری جنرالی؟ چون تکاوی اساسی این را از باید اکتنم میدونم.
بر اساس رازگی مجلس ملی، یوسف رحمان برای 5 سال آینده در مقام دادستان کل تاجیکستان باقی میماند. او ماه ینوری سال 2015 به این منصب تعیین شده بود. در زمان رهبری او با پیشنهاد دادستان کل، حزب نهضت اسلامی یکی از حزب‌های عمده مخالف در کشور ممنوع و تروریستی اعلان شد. هرچند رهبران حزب در خارج این قرار را نمیپذیرند و آن را به اساس میشمارند. اینچنین بعضی از روزنامه‌نگاران میگویند در دوره ریاست 5 ساله یوسف رحمان گرفتن اطلاع از دادستانی کل خیلی مشکل شد. یوسف رحمان در چند جلسه سازمان‌های حامی حقوق هیئت تاجیکستان را رهبری کرده است.
تموم فکر و ذکرم پیش چشمات، منو چه جوری عاشق خودت کردی، همین که با تو از در میذاری بیرون، پی بقونم که زود برگردی، تو میری و منم چشمامو میبندم، نمیذارم روح چی غیر تو باشه، میخوام که آخرین تصویر تو ذهنم تا وقتی تو میای عکس خودت باشه. عشق من آرومم حالا که دستای تو توی دستامه، عشق من قلب تو تمام چیزی که از دنیا میخوامه، عشق ازم حالم رو میپرسی، دیگه هر دردی رو من بی اثر میشه، نفس های تو میپیچه تو گوشم، نفس های عمیقم بیشتر میشه، عشق من آرومم حالا که دستای تو توی دستامه، عشق من قلب تو تموم چیزی که از دنیا میخوام، عشق من بغض این عجیب شکلانت میمونم بازم، عشق من تو دنیا من
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه‌ای رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوص کمسامول پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تاسیس داد که اولین اجنسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تاسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 با نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تاسیس داده است. امید باباخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه از پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار می کنیم که این گونه روزنامه را استحصال می کنیم، نشر می کنیم. چخیلی که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت، برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روززبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادها راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از پلیس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم که براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سببی پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدهای زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوان ها با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبر رو از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانسی اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودن، نه اینکه دستنورد شدن بلکه از کار ماندن. درباره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانه میشه؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نیبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکی موسر شد، دست نراز بود، اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخیل براسن رسانه ما به سایت ما دست رسی پیدا کنن. اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معموی بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کارو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دومین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دومین نوی ما رو نمی دونستن. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانع های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گوییم که برای همه‌جانبه، البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی
مشکل تر
میشود از چون
شرایط اجرا کردن. بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیش قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستن که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که با جمعیت، با آدم های، با مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودن، پیش در شکل اون که با سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن، مثلا کدوم مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان. مثلا امروز این چیزا نیستن، یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختتر اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردند، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تهدید دیده شده؟ اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از اپلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
دختر از چشم آب آوردی، ای دردت زن ندی دلم با تو آوردی، چای تاریخی مرام دنوما ای کفتر شبمو سینم بروی بومت ها
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در بازی های سیومی زمستانه اولمپی نورسان که از 9 تا 22 ژانویه در لازان شویتسریا برگزار شد، منتخب روسیه با کسب 27 مدال من جمله 9 نشان طلا جای اول را صاحب شد. منتخب ژاپن با کسب 17 مدال از آن جمله 9 نشان طلا جای دوم و منتخب شویتسریا با کسب 22 مدال از آن جمله 8 نشان طلا جای سوم را اشغال کردند. عموماً ورزشکاران نورس 33 کشور با مدال‌های بازی‌ها سرفراز گشتند. به غیر از ورزشکاران روسیه در این بازی‌ها باز نمایندگان 5 کشوری سابق شوروی، لاتویا 4 مدال، استونیا 1 مدال طلا، بلاروس، گرجستان و اوکراین 1 تایی مدال برنجی به دست آوردند. در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسان از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت نداشت. بازی های سیومی زمستانه اولمپیه نورسان در لازان که با شرکت بیش از 1800 ورزشکری نورس از 79 کشور اوید به 16 نمودی ورزش برگزار شد، 22 ژانویه به انجام رسید. بازی های چهارمی زمستانه اولمپیه نورسان سال 2024 در شهرهای پیونگچانگ و گانگنونگ کوریای جنوبی برپا می گردد. دسته های منتخب اولمپیه عربستان سعودی و کره جنوبی به فینال قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله که در تایلند جریان دارد راه پیدا کردند. در بازی های نیمه نهایی که 22 ژانویه برگزار شدند، منتخب عربستان سعودی بر دسته ازبکستان با حساب 1-0 و کره جنوبی بر استرالیا با حساب 2-0 غالب آمدند. در فینال قهرمانی آسیا روز یکشنبه 26 ژانویه دسته های منتخب کره جنوبی و عربستان سعودی رقابت میکنند. یک روز پیش از فینال 25 ژانویه بازی برای جای سوم میان دسته های منتخب استرالیا و ازبکستان برگزار می شود. دسته های منتخب کره جنوبی و عربستان سعودی که به فینال برآمدند به حق شرکت در المپیاد سال 2020 در توکیو مشرف شدند. برای به دست آوردن راحت سوم تیم‌های منتخب استرالیا و ازبکستان تلاش می‌ورزند. ورزشکاران تاجیک که تا حالا با بازی‌های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو راحت نگرفتند، از آغاز موسم امسال برای به دست آوردن راحت تلاش خواهند کرد. نخست ورزشکاران تاجیک در رشته جودو به رقابت می‌پردازند. 8 پهلوان تاجیک در مسابقه بین‌المللی گرند پری جودو که از 23 تا 25 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل آویو برگزار می‌شود، شرکت می‌ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین‌المللی جودو، در گرند پری تل آویو بیش از 500 گوشتگیر از 83 کشور اشتراک دارد. تاجیکستان را در این مسابقه دولت علی نظرعلیف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامران شاهی استاپریان، سعید جلال سعیدوف، شکر محمد میرمامدوف و تیمور رحیموف در سبقت مردان نمایندگی میکنند. غالبان و آنهایی که جایهای دوم و سوم رو میگیرند، بجز از مدال با جایزه های مالی به مبلغ از 1000 تا 3000 دلار ایالات متحده آمریکا سرفراز میشوند. همچنین شرکت کنندگان گرند پری تل آویو صاحب امتیازهای المپی میگردند. ضمن در همین حال در رده بندی المپی سامان محمدبیکوف در بین ورزشکاران تاجیک در زینه های بالاتر جای 13 قرار دارد. پهلوان جوان تاجیک سامان محمدبیکوف سال 2019 در تاریخ ورزش تاجیک صحیفه نو باز کرد. او نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان آید به جودا میان جوانان تا 21 ساله گردید. این پهلوان جوان تاجیک در وزن زیر 73 کیلو غالب شد. او در فینال گیورگی یلباکیف را از روسیه شکست داد. کارشناسان و متخصصان ساحه با توجه به نتیجه هایی که سامان محمدبیکوف در سبقت های جهانی داشت، از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد مراد عبدالرحمنوف، سرمربی دسته منتخب جودای تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
البته این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونات جهان است. از بین جوانان خیلی که شوید هستید، پسندی مخلصا و مردم و عموان همه جمعه کنار ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالا نیست نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمدبیکوف به دست میارد.
سامان محمدبیکوف ورزشکاری تاجیک مقیم روسیه در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمدبیکوف ها تمرین می نماید. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. وی پارسال همچنین در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم در شهر اوساکا ژاپن برنده مدال برنجی شد. سامان میگوید همکنون یگانه هدف او و مربیانش به دست آوردن راحت به بازی های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو میباشد.
ما فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیونات جهان ورداشتم. ما ان شاء الله میفرمایم که در المپیک تیگر بگیریم در توکیو 2020.
رضا نظرزاده، معاون اولی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان، در آینده نزدیک از سامان محمدبیکوف نتیجه های بلند را میان بزرگسالان امید دارد.
باوری کامل داریم که سامان میتواند که در بازی المپیک توکیو 2020 شرف و ناموس ورزش تاجیک را حفظ و معرفی کند و اون بواسطه به تیم یکچین جمهوری تاجیکستان وارد میگردد.
باید گفت که گرند پری تل آویو نخستین مسابقه بین المللی آید به جودو در سال 2020 محسوب می شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه در بازی مرحله مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم میزبان لوکوموتیو تاشکند با حساب 1-0 پیروز شد و به دور بعدی راه پیدا کرد. بازی لوکوموتیو نایب قهرمانی ازبکستان با استقلال قهرمانی تاجیکستان 21 ژانویه در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند دایر گردید. در این بازی هرچند میزبانان برای گلزنی امکانات بیشتر داشتند ولی کارشان برار نگرفت. مهمانان که اصلا هجوم های جوابی میکردند در نیمه دومی بازی موفق شدند. گل یگانه را در دقیقه 60 دیدار کاپیتان یاسر تیم استقلال علیشر جلیلوف به ثمر رسانید. او توپ را از مسافه دور تخمینا 25 متر با ضربه سخت و نشان رس به دروازه میزبانان وارد نمود. این بازی را گروهی حکمان از لبنان با سروری حسین ابو احیا داوری کردند. مبین ارگاشف سرمربی دسته استقلال بعد انجام بازی مقابل لوکوموتیو گفت:
بازی خیلی جالب بود و تا دقیقه های آخر پرشدت گذشت. لوکوموتیو دسته پرقوت است ولی بازی خود را نشان داده نتوانست. خیلی خوشحالم که ما پیروز شدیم و به دور بعدی راه پیدا نمودیم. بچه ها دستوری مربیان را اجرا کردند.
ребята выполнили установку поставленную тренерами.
با این ترتیب دسته استقلال در پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه راه پیدا کردن تلاش می‌ورزد. دسته منتخب نورسانی زیر 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقه بین المللی جام رشد در پایتخت بلاروس شهر مینسک منتخب نورسانی ایسلندیا را با حساب 2-1 شکست داد. گل های منتخب تاجیکستان را عبدالفتاح خدایدادزاده و سنت الله عزیزوف به هدف رسانیدند. اهل دین توردیف سرمربی منتخب نورسانی تاجیکستان درباره این بازی چنین گفت:
ما تیار بودیم که بازی هم خیلی وزبین می شود. همه خیلی هم شد. بازی بسیار وزبین بود.
بچه هم نغز بازی کردن.
بازی قطعی ما قناعت مند.
بازی دیگری گروهی بی میانی دسته های منتخب نورسانی اسرائیل و گرجستان با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. ولی تیم منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در دومین بازیش در مسابقه بین المللی جام رشد در مینسکی بلاروس از منتخب نورسانی اسرائیل با حساب 0-4 شکست خورد. در بازی دیگری گروهی بی دسته منتخب نورسانی گرجستان بر منتخب ایسلندیا با حساب 1-0 غالب آمد. در جدول گروهی بی دسته های منتخب اسرائیل و گرجستان با 4 امتیازی پیش صفند. منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز در جای سوم قرار دارد. در گروه ای دسته های منتخب نورسانی بلاروس و بلژیک با 6 امتیازی متناسبان جای های یکم و دوم را کسب نمودند. منتخب نورسانی تاجیکستان در دور سوم با منتخب گرجستان روبرو می شود. در مسابقه بین المللی جام رشد 2020 در مینسک 8 دسته در 2 گروه بازی می کنند. غالبان گروه ها به فینال می برایند. دسته های جای های دومی گروه ها برای جای سوم رقابت خواهند کرد. متخصص 44 ساله گرجی الکساندر زبیرادزه سرمربی نوی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تعیین شد. زبیرادزه در این وظیفه متخصص سربیاگی دیان دیدوویچ را که مهلت شرطنامه‌اش با فدراسیون فوتبال تاجیکستان خاتمه یافته است عوض نمود. دیدوویچ فعالیت مربیگیش را در امارات متحده عربی ادامه خواهد داد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی نوی دسته الکساندر زبیرادزه آمادگی را به مرحله نهایی قهرمانی آسیا شروع کرد. حسین شادیف یاوری سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته همه میخواهد این در جام آسیا یک بار در دو جام آسیا این شانس میشود با جام جهان غلطیدن. همه تیم ها میخوان به اونجا روان به جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته میتوند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا که از 26 فوریه تا 8 مارس در اشقابات برگزار می شود با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. 16 دسته شرکت کننده مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 به 4 گروه تقسیم شده است. دو دسته بهترین از هر گروه به دور چهاریک نهایی راه پیدا خواهند کرد. در اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله که از 24 تا 29 ژانویه در دوشنبه برپا می‌گردد، دسته های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان شرکت می‌ورزند. منتخب تاجیکستان 24 ژانویه با تیم ایران، 25 ژانویه با دسته ترکمنستان، 26 ژانویه با منتخب قرغیزستان، 28 ژانویه با تیم افغانستان و 29 ژانویه با دسته ازبکستان رقابت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی